ساعت 12 شب در تهران، 21:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 7 بهمن 89 برابر با 26 ژانویه 2011 میلادی است. نخستین دقایق روز پنجشنبه است و در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی براتون تدارک دیده ایم. اما پیش از هر چیز مثل همیشه سری می‌زنیم به خبرها. مینا بهارمست اینجاست. خانم بهارمست، سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
با سلام. سفیر روسیه در ناتو میگوید که ویروس استاکسنت باعث شد تا دستگاه‌های نیروگاه بوشهر از کنترل خارج شود. دولت موقت تونس حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق و برخی از نزدیکانش را صادر کرد و هواداران حماس در غزه علیه محمود عباس راهپیمایی کردند.
خب پس بیشتر میشنویم از مینا بهارمست.
دمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو میگوید حمله ویروس استاکسنت به کامپیوترهای نیروگاه هسته‌ای بوشهر باعث شد تا دستگاه‌های نیروگاه از کنترل خارج شوند. سفیر روسیه پس از شرکت در اجلاس ناتو در بروکسل اضافه کرد که چنین حمله‌ای میتواند سبب بروز فاجعه‌ای در مقیاس انفجار راکتور هسته‌ای چرنوبیل شود. او از ناتو خواست در مورد ویروس استاکسنت تحقیق کند. مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران تا کنون تأثیر این ویروس بر دستگاه‌های نیروگاه بوشهر را تکذیب کردند. وزارت دادگستری تونس حکم بازداشت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده همسر او و عده دیگر از بستگانش را صادر کرد. دولت تونس از پلیس بین‌الملل اینترپل خواسته است تا به بازداشت این عده به اتهام دزدی اموال دولتی و انتقال ارز به خارج کمک کند. دولت موقت تونس همچنین اعلام کرده بود که امروز کابینه را ترمیم می‌کند. طرفداران حماس در غزه روز چهارشنبه علیه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و مشاوران ارشد او راهپیمایی کردند. شبکه عربی زبان تلویزیون الجزیره چند روز است که گزارش‌هایی را از اسنادی که می‌گوید مربوط به مذاکرات تشکیلات فلسطینی با اسرائیل است پخش می‌کند که به احساسات ضد این تشکیلات در غزه دامن زده است. الجزیره میگوید این اسناد نشان می‌دهد که محمود عباس در مذاکرات چند سال پیش با اسرائیل امتیازات زیادی درباره سرنوشت بیت المقدس و آوارگان فلسطینی به اسرائیل می‌داده که اسرائیل حتی آن را نپذیرفته است. محمود عباس الجزیره را که در قطر مستقر است به تلاش برای آسیب زدن به وجهه او متهم کرده است. یک شرکت نفتی کانادایی بریتانیایی اعلام کرده که یک میدان عظیم گاز را در منطقه میران در کردستان عراق کشف کرده است. به گفته این شرکت با نام هریتج اویل، این میدان گاز از بزرگترین میدان‌های گاز عراق است که میزان ذخیره آن تا 348 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. مسئولان این شرکت می‌گویند امکانات توسعه این میدان را در دست بررسی دارند که از جمله می‌تواند انتقال گاز به ترکیه و یا به اروپا از طریق خط لوله ناباکو را شامل شود. مسئولان این شرکت همچنین اعلام کردند که نفتی در این میدان کشف نشده است. کنفرانس مجمع اقتصاد جهانی روز چهارشنبه در داووس سوئیس با سخنرانی دیمیتری مدودیوف رئیس جمهور روسیه آغاز به کار کرد. شماری از رهبران سیاسی، ده ها تن از مدیران اقتصادی و کارشناسان از کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای شرکت در این کنفرانس چهار روزه دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امسال از هیچ یک از مقامهای ایران برای شرکت در کنفرانس دعوت نشده است. رئیس اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU وابسته به سازمان ملل میگوید شمار کاربران شبکه اینترنت در جهان به 2 میلیارد نفر رسیده است. او رقم مشترکان تلفن‌های سیار یا موبایل را هم حدود 5 میلیارد نفر اعلام کرد. 57% کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند و بالاترین تراکم کاربران نسبت به جمعیت در اروپا است.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دولت موقت تونس حکم جلب رهبر پیشین این کشور و تعدادی از افراد خانواده‌اش را صادر کرد. تظاهرات اعتراضی در تونس همچنان ادامه دارد. فضای سیاسی لبنان همچنان ملتهب است. تعیین اعضای جدید دولت لبنان، موضع‌گیری‌های سعد حریری و اعلام حکم دادگاه رفیق حریری بحران‌های پیش روی لبنان خواهند بود. در پی بی‌ثمر ماندن گفتگوهای هسته‌ای با ایران، کارشناسان به بررسی نقش ترکیه در این ماجرا پرداختند. نگاهی داریم به نشستی در همین زمینه در دانشگاه جورج واشنگتن. جان یک زندانی سیاسی دیگر در ایران در خطر است. و گزارشی داریم از مجمع جهانی اقتصادی در داوس. مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا پایان دهنده این بخش خبری است و پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. روز چهارشنبه دولت موقت تونس حکم جلب بین‌المللی زین العابدین بن علی، رهبر پیشین آن کشور، همسر او و تعدادی از بستگان و نزدیکان آنها را صادر کرد. در همین حال قرار است نخست وزیر تونس اسامی وزرای جدید را که جایگزین وزیران مستعفی خواهند شد اعلام کند. این در حالی است که تظاهرات اعتراضی در روز چهارشنبه هم ادامه یافت و گزارش‌های درباره درگیری پلیس با تظاهرکنندگان منتشر شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است تا ساعتی دیگر اسامی 5 تن از وزرای جدید دولت ائتلافی تونس اعلام شود، تظاهرات ضد دولتی در شهر تونس، پایتخت این کشور، در روز چهارشنبه با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو شد. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و گزارش‌هایی نیز از درگیری‌های پراکنده در مقابل ساختمان نخست وزیری منتشر شده است. بیشتر تظاهرکنندگان را جوانان تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از اهالی مناطق روستایی و فقیرنشین هم برای شرکت در تظاهرات اعتراضی به پایتخت تونس رفته‌اند. بزرگترین اتحادیه کارگری تونس نیز روز چهارشنبه در شهر صفاقس، دومین شهر بزرگ این کشور، اعتصاب عمومی اعلام کرده است. در تظاهراتی که در این شهر برگزار شده، بیش از 50,000 نفر شرکت کرده‌اند. معترضین و اعتصاب کنندگان خواهان اخراج تمامی وزرای دولت سابق هستند. در دولت ائتلافی تونس، چند تن از وزرای دولت پیشین و اعضای حزب حاکم مقام‌های کلیدی خود را حفظ کرده‌اند و یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل شده‌اند. از سوی دیگر، دولت موقت تونس از اینترپل، پلیس بین‌الملل، خواسته است در دستگیری زین العابدین بن علی، رهبر سابق این کشور، لیلا ترابلوسی همسر او و شماری از نزدیکان و بستگان آنها که به خارج فرار کرده اند به نیروهای امنیتی تونس کمک کند. وزیر دادگستری تونس یکی از اتهام‌های رهبر سابق آن کشور و اعضای خانواده او را انتقال غیرقانونی ارز به خارج از کشور اعلام کرده است. بن علی و خانواده او هفته گذشته از کشور فرار کردند و طبق آخرین گزارش‌ها هم‌اکنون در عربستان سعودی هستند. وزیر دادگستری تونس همچنین از فرار 11,000 زندانی در جریان نارامی‌های یک ماه گذشته در آن کشور خبر داده است. از سوی دیگر، واکنش‌های جهانی به حوادث یک ماه گذشته در تونس همچنان ادامه دارد. معمر قذافی، رهبر لیبی، روز گذشته از انقلاب تونس اظهار نگرانی کرد و گفت خارجی‌ها در این حوادث دست دارند و این انقلاب به منافع خارجیان کمک می‌کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم روز سه‌شنبه از دخالت آمریکا در امور تونس اظهار نگرانی کرد. او گفت جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که مردم مسلمان تونس باید هوشیار باشند و اتحاد ملی خود را برای بر سر کار آوردن حکومتی بر اساس عدالت و باورها و ارزش‌های ملت تونس حفظ کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه بار دیگر حمایت ایالات متحده را از مردم تونس و تمامی کسانی که برای رسیدن به دموکراسی تلاش می کنند اعلام کرد. او گفت مردم تونس ثابت کردند که ارادشان قوی تر از قدرت یک دیکتاتور است. جفری فلتمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، هم که روز چهارشنبه به تونس سفر کرد، گفته است تنها انتخابات آزاد و عادلانه می تواند به رهبری جدید تونس اعتبار ببخشد.
گزارش جمشید زند را می شنیدیم از آخرین تحولات در تونس.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
با انتخاب نجیب میقاتی به نخست وزیری لبنان، حتی اگر خیابان‌های لبنان طعم آرامش را بچشند، فضای سیاسی لبنان اما همچنان ملتهب خواهد بود. تعیین اعضای جدید دولت لبنان، موضع‌گیری‌های سعد حریری و از همه مهمتر اعلام حکم دادگاه بین‌المللی پرونده رفیق حریری، بحران‌های پیشروی دولت جدید لبنان خواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد می‌شنویم.
نجیب میقاتی سیاستمدار لبنانی در حالی در اولین کنفرانس خبری خود در کسوت نخست وزیری لبنان وعده می‌دهد روند تشکیل دولت جدید را از روز پنج شنبه آغاز خواهد کرد که فشارها و تهدیدها علیه دولت آینده وی ساعتی پس از انتخابش به عنوان نخست وزیر جدید لبنان آغاز شد. روز سه‌شنبه نجیب میقاتی در رقابت با سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان تنها با اختلاف 8 رای توانست این پست را تصاحب کند و پس از آن میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان وی را که میلیاردری سنی و مورد حمایت گروه حزب الله است مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. با اینکه برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که بدین ترتیب حزب الله لبنان که از سوی ایران و سوریه حمایت می‌شود کنترل دولت آینده لبنان را در اختیار خواهد داشت، اما روز نامه اسرائیلی هارتس در روز چهارشنبه نوشت نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان نماینده حزب الله و ایران نیست. آقای میقاتی دوست نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و عربستان سعودی و فرانسه از وی حمایت می‌کنند. آیا این تحلیل روزنامه هارتس درست است؟ علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب ساکن پاریس میگوید
این ادعا تا حد زیادی درسته. یعنی آقای میقاتی یک شخصیت تقریبا بی‌طرف در لبنان محسوب میشه که از نظر اقتصادی هم آدم مستقلی هست و عموما رأی سیاسیش هم به همین شکل بوده. ایشون رو نمیشه نماینده مستقیم حزب الله یا ایران فرض کرد. منتها قدم اولی که حزب الله و به تبع اون ایران برداشتن در لبنان این بود که اول آقای حریری رو از نخست وزیری بندازن و فردی رو به جاش بیارن چهره حزبی نداشته باشه. خب آقای حریری هم نخست وزیر لبنان بود، هم رئیس جریان المستقبل محسوب میشد و چهره حزبی بود. با رفتن آقای حریری و اومدن یک فرد بی‌طرف که در دیدگاه‌های سیاسی خودش نزدیکتر به حزب الله است، این راه برای حزب الله باز میشه تا در موضوع دادگاه بین‌المللی که از حساسیت ویژه‌ای برای این حزب برخوردار هست یک مقدار مانور بده.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تنها ساعتی پس از انتخاب نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر لبنان نسبت به تشکیل دولتی که حزب الله لبنان بر آن تسلط داشته باشد هشدار داد و گفت
به قدرت رسیدن یک دولت تحت سلطه حزب الله به روشنی می تواند بر روابط دو جانبه ما و لبنان تأثیر بگذارد.
با اینکه نجیب میقاتی در گفتگوی اعلام کرده که هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد، اما حمایت 68 عضو پارلمان از جناح حزب الله از وی این شایبه را دامن زده است که دولت آینده لبنان بیش از پیش تحت کنترل حزب الله خواهد بود. تحلیلگران معتقدند که حتی شاید تعداد وزرای حزب الله در دولت میقاتی بیش از 11 وزیر وابسته به حزب الله در دولت سعد حریری باشد. علی مهتدی:
خاطر اینکه اکثریت پارلمانی در این فاصله سقوط دولت آقای حریری تا تشکیل دولت آقای میقاتی تغییر کرد و به شکل رسمی با پیوستن ولید جنبلات و فراکسیونش به حزب الله، خب اکثریت به دست جریان 8 مارس در رهبری حزب الله افتاده. وقتی اکثریت پارلمانی دست حزب الله و متحدانش باشه طبیعتاً در تشکیل کابینه جدید هم نمایندگان بیشتری خواهند داشت.
آنگونه که تحلیلگران سیاسی میگویند، اما سرنوشت دولت جدید لبنان را نه اعضای کابینه نجیب میقاتی تعیین میکنند و نه ادامه رابطه آمریکا و لبنان، بلکه این دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری است که میتواند سرنوشت لبنان را تغییر دهد. علی مهتدی:
من گمان میکنم که دولت آقای میقاتی تبدیل میشه در آینده نزدیک به یک دولت انتقالی، به خاطر اینکه آقای میقاتی به شکل سنتی در لبنان شخصیتی نیست که طرفدار حزب الله باشه یا مخالف این حزب باشه و همونطوری گفتم بیشتر شخصیت مستقلی شناخته میشه، کما اینکه دیدیم در دولت آقای حریری هم ایشون جزء تایید کنندگان این دولت هم بود و اکنون خب به نوعی جلوی آقای حریری و فراکسیونش صف‌بندی کرده و طبیعتا اگر مواضعی که میگیره مواضعی باشه که حزب الله رو راضی میکنه به کار خودش میتونه ادامه بده و اگر نه با توجه به اینکه حزب الله متحدانش الان تبدیل به قدرت اصلی تو لبنان شدن میشه انتظار داشت که این دولت هم دچار فروپاشی بشه و نفر بعدی سر کار بیاد. همه چی به نظر من در لبنان برمیگرده به رأی دادگاه که قراره به زودی اعلام بشه و جناح‌بندی گروه‌های لبنانی بعد از اون اعلام رأی هست که مشخص میشه.
شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری در سال 2005 دادگاهی بین‌المللی تشکیل داده که حزب الله از آغاز با آن مخالفت کرده است. نامه چند تن از سرشناسان حزب الله و نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متهم و مظنون در پرونده ترور رفیق حریری ثبت شده است.
رویا کریمی مجد از آخرین تحولات در لبنان ناآرام گزارش می‌دهد. در این باره بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخوانید. همچنین می‌توانید برای عبور از فیلترینگ در ایران از فیلتر شکن‌های ما استفاده بکنید. webname.biz فیلتر شکنی هست که به نام سایفون معروفه و همیشه می‌تونید از اون استفاده بکنید برای رسیدن به وبسایت رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fall to
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به دنبال بی ثمر ماندن گفتگوهای گروه موسوم به 5+1 با جمهوری اسلامی ایران در استانبول، در واشنگتن کارشناسان سیاسی به بررسی نقش ترکیه در میانجیگری ماجرای اتمی ایران پرداختند. از جمله بامداد روز چهارشنبه با شرکت چند نفر از پژوهشگران و استادان دانشگاه نشستی در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد و در آن سیاست‌های دولت ترکیه در مسائل مربوط به کنترل سلاح‌های استراتژیک مورد بحث قرار گرفت. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن از این نشست گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
دولت ترکیه با پیش گرفتن سیاستی موسوم به عمق استراتژیک میکوشد نقش فزاینده‌ای در امور منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. در این میان روابط حسنه آنکارا با جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه برای ایالات متحده هم چالش برانگیز و هم فرصت آفرین بوده است. در نشست دانشگاه جورج واشنگتن کارشناسان به این پرسش مهم پرداختند که آیا ترکیه یک شریک، یک میانجی و یا یک تباه کننده فرصت هاست؟ نخستین سخنران خانم جسیکا ورنام، مدیر پروژه بررسی های مربوط به پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی در مرکز مطالعات جیمز مارتین دانشگاه جورج واشنگتن به تحلیل موقعیت ترکیه و روابطش با ایالات متحده و ناتو پرداخت.
The United States and Turkey will never be partners in the same way that they were during the Cold War.
به گفت ترکیه از این پس آن شریکی نخواهد بود که در دوران جنگ بود، چرا که هر دو کشور آمریکا و ترکیه به طور بنیادی دگرگون شدند. دومین سخنران پروفسور لئون فوئرث، استاد پژوهش‌های امور بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اظهار نظرهای خود را به طور مشخص به مسئله اتمی ایران و موضع ترکیه در این زمینه و رابطه کلی با دولت جمهوری اسلامی محدود کرد.
If one looks at Turkey's position on the nuclear relations with Iran.
او گفت هنگامی که به موضع ترکیه در قبال مسئله اتمی ایران نظاره می‌کنیم، آن کشور خود را هدف حمله اتمی ایران نمی‌بیند. آنچه که موجب نگرانی ترک هاست این است که دستیابی ایران به سلاح اتمی تأثیر انکارناپذیری در خاورمیانه خواهد داشت و از دیدگاه ترکیه این امر میتواند سایر کشورها به ویژه عربستان سعودی و مصر را هم به یافتن تسلیحات اتمی تشویق کند. اگر چنین امری روی دهد، ناگزیر بر روی ترکیه تأثیرگذار خواهد بود و در درون آن کشور بحث‌های مربوط به اتم را دامن خواهد زد.
The motivations for this Turkey's relationship with Iran.
به گفته این استاد دانشگاه، انگیزه های ترکیه در رابطه با ایران عوامل گوناگونی دارد، ولی یکی از آنها بی تردید اقتصادی و نیازهای ترکیه به مواد انرژی زاست. ترکیه 20% از گاز مصرفی خود را از ایران وارد می کند و بیش از 60% گاز طبیعی را از روسیه می خرد. آنکارا نگران آن است که این 60% اهرم قدرتمندی در اختیار روسیه قرار می دهد. از این رو می کوشد تا از وابستگی به روسیه بکاهد و نزدیکترین جانشین برای این منظور ایران است. ولی دکتر استفان لربی، مدیر بخش امنیت اروپا در سازمان معروف رند که سومین سخنران نشست روز چهارشنبه بود، از زاویه دیگری به مسئله اتمی جمهوری اسلامی و نقشی که ترکیه مایل به اجرای آن است پرداخت.
I really don't think we have
that long to wait before.
او گفت فکر نمی کند که بتوان مدت زمان بیشتری را برای نتیجه گیری از مسئله اتمی ایران صرف کرد. او این پرسش را هم مطرح کرد که چه مدت زمان دیگری را می شود به روند بی ثمر گفتگوها اختصاص داد پیش از آن که دریافت که این یک بازی بازنده است. گلین دیویس نماینده دولت آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم که یکی از سخنرانان معرفی شده بود موفق به حضور در نشست دانشگاه جورج واشنگتن نشد و برای یافتن پاسخهای بیشتر و روشنتر در پرسش مربوط به نقش ترکیه در رابطه با مسئله اتمی ایران و موقعیت آن کشور در منطقه نشستهای دیگری وعده داده شد.
نادر صدیقی از نشست بررسی برنامه هسته‌ای ایران و نقش ترکیه در میانجیگری از این بحران گزارش می‌داد. شما می‌توانید 24 ساعته با پیامگیر تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست و یادآوری می‌کنم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، معذور هستش. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
امیدوارم که حرکت مردم تونس سرمشقی باشه برای مردم ایران برای اخراج رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی. متشکرم.
تاریخ ملل مختلف نشان داده که دیکتاتوری در هیچ کشوری در هیچ زمانی پایدار نیست، مخصوصا نوع مذهبی که به هر بهانه‌ای شهروند خود را محکوم به مرگ می‌کند. جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. دیر نیست محاکمه و اجرای حکم توسط همین عوامل جمهوری اسلامی فعلی در مورد سران آن اجرا و جمهوری اسلامی برای همیشه دفن خواهد شد.
رژیم ایران مطمئنا دنبال وقت گذراندنه، میخواد هر جور شده بمب اتم درست کنه، بعدن بیاد سر میز مذاکره و هر چه دلش خواست پوان بگیره. حالا باید دنیا طور ایران رو زیر فشار قرار بده که هم حقوق بشر رعایت کنه و هم نتونه برنامه‌اش پیش ببره.
خواستم بگم که چی میشد که این هیئتی متشکل از چند کشور میبودن و برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر سرزده به هر کشوری که دلشون میخواست میرفتن و میتونستن خواسته های مردم اون کشور رو هر جور که خودشون میخوان مردم میخوان به اجرا در بیارن. و خواسته دیگه هم این بود که از خانم شیرین عبادی میخواستن که بیشتر پیگیر آزادی زندانیان سیاسی خصوصا مریم سوره و بقیه عزیزان در بند باشه. متشکرم، ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113. ساعت 12:22 شب. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بنا به گزارش منابع حقوق بشری، وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین رو به وخامت گذاشته. بر اساس همین گزارش، یکی از کلیه‌های حسین رونقی به شدت متورم شده و مسئولین زندان تاکنون رسیدگی پزشکی برای درمان او انجام ندادند. حسین رونقی ملکی در تاریخ 22 آذر 88 بازداشت شد. او که یکی از فعالین حقوق بشر و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران است. یکی از بستگان نزدیک حسین رونقی ملکی در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره آخرین وضعیت جسمانی او میگوید.
ایشون فعلا وضعیت جسمش خیلی بحرانی هستش، کلیه‌هاش ورم کرده، دچار عفونت کلیه شده. دیشب ظاهرا درد شدیدی رو داشتم، یعنی دیروز که خواستم ببرن عمل جراحی بکنن که خداسه موافقت نکرده. علت اینکه نخواسته که زیر نظر مسئولین زندان این عمل انجام بشه، گفته باید با حضور خانواده‌ام باشه و حالا مسئولین زندان و مقامات قضاییان نمی‌دونن که با قرار وثیقه یا مرخصی پزشکیشون موافقت میشه که این عمل بتونه در بیرون از زندان و تو شرایط آزاد انجام بگیره یا نه.
آیا حسین رونقی وکیلی هم داره؟
بله، آقای محمد علی دادخواه یکی از وکلاشون هستن، خانم سارا صباغیان هم یکی دیگه از وکلایشون هستن که خانم صباغیان و خود آقای دادخواه هم فعلا شایدن زیر فشار هستن.
آیا وکلای حسین رونقی برای انتقال او به بیمارستانی خارج از زندان تا الان کاری کردن؟
فعلا از این موضوع اطلاع دقیقی ندارم، چون این خبر یعنی دیشب این اتفاق افتاده، هنوز ما نتونستیم باشون تماس بگیریم و اگه من حرفی بزنم شاید زیاد موثق نباشه.
حالا خانواده این زندانی آیا قادر به ملاقات با فرزندشون شدن؟ شما از آخرین ملاقات حسین با خانوادهش خبر دارین؟
آخرین ملاقات ایشون دوشنبه بودن، از وقتی که ایشون بعد از یک سال انفرادی به سلول‌های انفرادی به بند عمومی 350 ایون منتقل شده، ایشون فقط خانواده‌اش هر دوشنبه یه بار فقط میتونن ملاقات کابینی داشته باشن، یه ملاقات حضوری ندادن.
پس الان چطور خانواده‌شون متوجه شدن که ایشون مشکل کلیه پیدا کردن و وضعیتشون وخیمه؟
تماسی بوده که از داخل زندان باشون گرفتن که گفتن وضعیت اینجوریه، حسینو میخوان ببن، عمل موافقت نمیکنه، که مادرشون گریزداری کردن و گفتن که نه ما خودمون میام. حالا قرار شنبه مادر حسین و خانوادهش برن تهران، ببینن جریان چیه و اگه آیه داستان آیه دولت آبادی اجازه بده وسیگه تودی بشه تا اینا بتونن خودشون ببرن در واقع تحت عمل قرار بدن.
آیا خانواده حسین رونقی هم از طرف ماموران امنیتی و اطلاعاتی تحت فشار هستند؟
تحت تدابیر شدید امنیتی هستند، تمام خطوط ارتباطیشون کنترل میشه، تمام موبایل های خانوادگیشون کنترل میشه، تمام رفت آمد ها به خانوادهشون به خونه هاشون کنترل میشه، تا تمام اون رفت هایی که به خارج از خانواده است، یعنی فرضون پسر عمشون مثلا خاله شون، حتی اینم کنترل میشه، شدیداً توی کنترل هستن.
شما آیا خبر دارین که چرا هنوز حکم قطعی برای ایشون صادر نشده و پرونده قضایی حسین در چه مرحله ایه؟
حکم صادر شده، حکمم تایید شده، منتها بله حکم قطعی تایید نشده. فکر میکنم اینا میخوان که باز با تحت فشار قرار دادن واسه که در واقع تاییدی بشه به اتهامات واهی کیهان که تو کیهان مطرح شده بود، این حکم رو بشکنن، یعنی یه بهونه دستشون باشه که شما اعتراف کنید این 15 سال مثلا میکنیم 7 سال، به خاطر همین خب حکم قطعی ندادن که یه اهرم فشاری دستشون باشه برای اعتراف گیری و مصاحبه گیری.
گفتگوی رضا جمالی را میشنیدیم با یکی از بستگان حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی. اما نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان از روز چهارشنبه 26 ژانویه برابر با 6 بهمن به مدت 5 روز در شهر داووس در سوئیس برگزار میشود. پیش بینی میشود در این گردهمایی صدها نفر از نخبگان اقتصادی، سیاسی و علمی جهان شرکت و درباره مسائل کلان جهان به گفتگو و تبادل نظر بنشینند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
داووس شهرک کوهستانی در سوئیس از امروز بار دیگر میزبان صدها تن از نخبگان اقتصادی، سیاسی و دانشگاهی جهان است. گردهمایی نخبگان جهان در داووس تنها یک گردهمایی عادی نیست، بلکه زمینه ایست برای تبادل نظر میان کارشناسان و سیاستمداران، اندیشمندان و دولت سالاران و رایزنی درباره مسائل کلان اقتصادی و سیاسی جهان. دعوت شدگان به این گرد همایی در برگیرنده رؤسای واحدهای اقتصادی مهم جهان، رهبران سیاسی کشورها، رهبران سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مهم بین المللی و شخصیتهای رسانه‌ای جهان است. 41 مجمع جهانی اقتصاد که قرار است چهارشنبه شب با سخنرانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه آغاز شود، در حالی برگزار می شود که واحدهای اقتصادی مهم جهان به رشد اقتصاد جهانی در سال 2011 خوشبین هستند. از جمله کسانی که حضورشان در داووس تاکنون اعلام شده است، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیران بریتانیا و ژاپن هستند که به داووس خواهند آمد. کلاوس شواب، مؤسس مجمع جهانی اقتصادی داووس، در پیامی به شرکت کنندگان ضمن خوش آمدگویی گفت:
Dear friends, I'm Klaus Schwab and I welcome you all to the annual meeting of the World Economic Forum.
ما می‌خواهیم انسان‌ها را به هم نزدیک کنیم. انسان‌ها از بخش‌های مختلف زندگی، سیاستمداران، شخصیت‌های اقتصادی و مذهبی و نهادهای غیر دولتی. چیزی که ما اکنون نیاز داریم، گفتگو. لازم است ما یکدیگر را درک کنیم.
As a battle in a world which is so diversified, where we have so many different opinions.
الن کولمن از دیگر شخصیت‌های برگزار کننده داووس می‌گوید:
Top of my agenda for the annual meeting in Davos will be to encourage everyone to join in the dialogue on the issues.
در صدر برنامه نشست سالانه داووس تشویق به شرکت در این مجمع و گفتگو بر سر مسائل با کسانی که خود را برای پاسخگویی آماده کرده‌اند. ما در داووس افراد صاحب نظر را کنار هم می آوریم تا درباره مسائل مهمی که با آن روبرو هستیم به گفتگو بنشینیم. در این گردهمایی که تا روز یکشنبه طول خواهد کشید، بیش از 2500 سیاستمدار و شخصیت‌های سرشناس اقتصادی و علمی جهان شرکت خواهند کرد. آنچنان که روزنامه فاینانشال تایمز چاپ آلمانی آن می نویسد، در داووس قرار است ایده های چگونگی اداره فردای جهان زاده شود، اما هیچگاه تاکنون به این اندازه بدبینی و بی‌اعتمادی به نخبگان نبوده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از این مجله، مجله هفتگی اقتصادی رو خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه خبرها.
دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو میگوید حمله ویروس ساکسنت به کامپیوترهای نیروگاه هسته‌ای بوشهر باعث شد تا دستگاه‌های نیروگاه از کنترل خارج شوند. سفیر روسیه پس از شرکت در اجلاس ناتو در بروکسل اضافه کرد که چنین حمله‌ای می‌تواند سبب بروز فاجعه‌ای در مقیاس انفجار راکتور هسته‌ای چرنوبیل شود. او از ناتو خواست تا در مورد ویروس ساکسنت تحقیق کند. مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران تاکنون تأثیر این ویروس بر دستگاه‌های نیروگاه بوشهر را تکذیب کرده‌اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از دولت مصر خواست اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را بدهد. خانم کلینتون گفت که دولت مصر با احترام به آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، خودداری از فیلتر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی چون فیسبوک و توییتر و مشارکت نهادهای مدنی می‌تواند با مسئولیت با شرایط موجود برخورد کند و از فرصت مهم کنونی برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سود جوید. طرفداران حماس در غزه روز چهارشنبه علیه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و مشاوران ارشد او راهپیمایی کردند. شبکه عربی زبان تلویزیون الجزیره چند روز است که گزارش‌هایی را از اسنادی که می‌گوید مربوط به مذاکرات تشکیلات فلسطینی با اسرائیل است پخش می‌کند که به احساسات ضد این تشکیلات در غزه دامن زده است. الجزیره می‌گوید این اسناد نشان می‌دهد که محمود عباس در مذاکرات چند سال پیش با اسرائیل امتیازات زیادی درباره سرنوشت بیت المقدس و آوارگان فلسطینی به اسرائیل می‌داده که اسرائیل حتی آن را نپذیرفته است. محمود عباس الجزیره را که در قطر مستقر است به تلاش برای آسیب زدن به وجه او متهم کرده است. در پی انفجار روز دوشنبه در فرودگاه مسکو که 35 نفر در آن کشته شدند، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مدیر اداره حمل و نقل وزارت کشور را از کار برکنار کرد. به گفته وزیر کشور روسیه، رئیس پلیس امنیت فرودگاه و دو تن از معاونانش نیز برکنار شدند. روز چهارشنبه در روسیه عزای عمومی اعلام شده بود. مسئولان امنیتی میگویند هنوز نتوانستند هویت بمبگذار را تشخیص دهند. یک شرکت نفتی کانادایی بریتانیایی اعلام کرده که یک میدان عظیم گاز را در منطقه میران در کردستان عراق کشف کرده است. به گفته این شرکت با نام هریتیج اویل، این میدان گاز از بزرگترین میدان‌های گازی عراق است که میزان ذخیره آن تا 348 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. مسئولان این شرکت می‌گویند امکانات توسعه این میدان را در دست بررسی دارند که از جمله می‌تواند انتقال گاز به ترکیه و یا به اروپا از طریق خط لوله ناباکو باشد. مسئولان این شرکت همچنین اعلام کردند که نفتی در این میدان کشف نشده است. کنفرانس مجمع اقتصاد جهانی روز چهارشنبه در داووس سوئیس با سخنرانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه آغاز به کار کرد. شماری از رهبران سیاسی، ده‌ها تن از مدیران اقتصادی و کارشناسان از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در این کنفرانس چهار روزه دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امسال از هیچ یک از مقام‌های ایرانی برای شرکت در کنفرانس دعوت نشده است.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم شنونده مجله اقتصادی هفته باشید که فریدون زرنگانان را تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگان هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. آ شما محمود احمدی نژاد میگوید به زودی بیکاری در ایران از بین می‌رود. سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا، اهمیت آن برای اقتصاد جهان. ادامه بررسی الگوی توسعه چین و چند خبر اقتصادی، مطالب مجله اقتصادی این هفته. پیش از پرداختن به دیگر مطالب مجله اقتصادی این هفته، چند خبر اقتصادی را میشنوید.
بی‌انضباطی مالی بزرگترین مشکل در حوزه اقتصاد است. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران، با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل باید انضباط مالی ایجاد کنیم، میگوید کشور درباره عوامل توسعه هیچ گونه مشکلی ندارد. برای تأمین منابع مالی و نقدینگی به عنوان یکی از عوامل توسعه هم مشکلی وجود ندارد. فکنون 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط در بازار وجود دارد و سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می‌شود. او اضافه کرده است که دستیابی به فناوری به عنوان یکی دیگر از عوامل توسعه هم آسان است، اما مشکل در ایران نبودن مدیران کارآمد است. به گفته آقای رحمانی فضلی، در خیلی موارد مدیران حتی با الفبای کار اداری آشنایی ندارند و علاقه به یاد گرفتن آن هم ندارند.
به تصمیم هیئت واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام 8 شرکت دولتی از طریق مزایده واگذار خواهد شد. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت تولید روی ایران، شرکت گاز بوتان آریا، شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان، شرکت شیمی گستر پردیس، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مغان، شرکت بهره‌برداری و توزیع آب گلستان، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی فارس و شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی میراب زاینده‌رود. میزان واگذاری سهام این شرکت‌ها از 24 تا 49 درصد سهام این شرکت‌ها متغیر خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون برنامه 5 ساله پنجم را تصویب کرد، اما تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به بعد موکول کرد. این تصمیم مجمع باعث براشفتگی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شد که با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان مجلس از رؤسای قوه مقننه و قضاییه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در نامه خود مجلس شورای اسلامی را متهم کرد که در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل کرده است و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و عزل و نصب مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد. موضوع اداره و نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک معضل در حال بررسی است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است که بررسی معضل تا یک ماه دیگر طول خواهد کشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر خود به گیلان یک شنبه شب در تلویزیون محلی این استان در گفتگوی یک ساعت و نیمه با تعریف و تمجید از دولت خود از جمله درباره بیکاری و اشتغال و صندوق توسعه ارضی مطالبی را طرح و وعده داد که از بسیاری جوانب با آمارهای رسمی نهادهای دولت خود هم خوانایی ندارد. با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، مروری میکنیم بر گفتهای آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد درباره شمار بیکاران در کشور در گیلان گفت:
ما تقریبا 2,200,000 نفر بیکار داریم، یعنی در نوبت اشتغال 2,200,000. حالا فرق میکنه در فصلهای مختلف، یه فصل کار زیاده تعداد اینا کم میشه، یه فصل کار کمه تعدادشون زیاد میشه، اما همین حدوده. بفرمایید. تا سال 92 سالانه 1,200,000 متقاضی جدید وارد بازار میشه، یعنی جوانهایی که بین سال 60 تا 64 65 به دنیا اومدن وارد بازار کار میشن. ما 2,300,000 بیکار داریم، یعنی متقاضی کار الان داریم، سال 1,200 هم اضافه میشه.
آقای خاوند، این آمار آقای احمد نژاد ظاهرا باید بسیار تازه باشه، چون آمار بیکاری در ایران در حال حاضر بسیار متفاوت از گفتهای آقای احمدی نژاد از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی مطرح میشه؟
صحبتی که آقای احمدی نژاد میکنن در مورد مسائل بیکاری در ایران به نظر من شگفت انگیزه و حتی با آماری هم که منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند منطبق نیست. البته در این زمینه بیکاری آمار بسیار مخدوشه و بسیار تقریبی اعلام شده، ولی تا به حال بیکاری که به صورت رسمی از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده بالای 15% است و درصد بیکاری جوانان که باز از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده چیزی هست حدود 30% جوانهای ایرانی و مجموعاً چیزی بالاتر از 3,000,000 تا 3,500,000 آمار رسمی هست که مرکز آمار ایران اعلام میکنه و آقای احمدی نژاد فقط از 2,500,000 نفر صحبت میکنه. این یک نکته بسیار مبهمی هست در گفته های ایشون.
آقای احمدی نژاد از اشتغال زایی دولت خود گفت و بر این نظر بود که دولت در سال جاری و سالهای آینده با اشتغال زایی و ایجاد شغل کلک بیکاری را خواهد کند.
امسال ما 1,600 شغل درست کرد، یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت، دولت هم بخشش رو پشتیبانی کرد. ما اگر بتونیم سالی بین 700,000 تا 800,000 تا به این 1,600 اضافه کنیم میشه سالی 2,200,000 درسته. 1,200,000 وارد میشه، 2,300,000 شغل درست میشه. یعنی سال 1,100,000 از نوبت های اشتغال وارد میشه. دو ساله تمام میشه.
آقای خاوند، ایجاد این همه شغل در سال با توجه به ساختار و توان اقتصادی ایران اصولا عملی و ممکن هست؟
ببینین، در فاصله 10 ساله 1379 تا 1388 خورشیدی، یعنی در دوران زیر پوشش برنامه‌های سوم و چهارم، کل مشاغلی که در کشور ایجاد شده حتی بر پایه یک محاسبه خوشبینانه به طور متوسط معادل 600,000 شغل بوده در سال. در سال 1389 آماری که آقای احمدی نژاد ارائه میده در مورد این سال، چه اتفاقی افتاده که یک باره رقم شغلهای تازه ایجاد شده در کشور 3 برابر شده و رسیده است به 1,500,000 نفر؟ آیا سرمایه گذاری در کشور دچار جهش شده؟ آیا رونق ناگهانی صادرات غیر نفتی صدها هزار بیکار ایرانی رو صاحب شغل کرده؟ آیا سرمایه گذارای خارجی به ایران هجوم آوردند و در سراسر کشور کارخانه ایجاد کردند؟ مهمترین مسئله که در مورد نرخ بیکاری باید بهش توجه کرد مسئله نرخ رشد. در تمام کشورهای دنیا بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزدیک داره. فقط با سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی است که میشه کار ایجاد کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران یا همون نرخ رشد در سال 1386 بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده تقریبا چیزی بوده معادل 7%، ولی از اون موقع تا امروز آمار نرخ رشد منتشر نشده. یعنی در واقع برای سالهای 1387 1388 و 10 ماهه اول سال جاری خورشیدی ما هیچ رقمی در دست نداریم، ولی بر اساس گفته های مقامات رسمی ایران به صورت پراکنده و بر اساس آماری که از طرف سازمان های بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر شده، نرخ رشد طی سالهای 87 88 و 10 ماهه اول 89 خیلی خیلی کم بوده در ایران، چیزی در محدوده 1 تا 1.5%. با توجه به این مقدار نرخ رشد چه اتفاقی افتاده که ایران توانسته در طی مدت سال جاری یک باره این همه شغل ایجاد بکنه و در سال آیندهم این رقم رو به قول آقای احمدی نژاد برسند به بالاتر از 2,000,000؟ چگونه می شود این استدلال رو از طرف ایشون پذیرفت؟
آقای احمدی نژاد میگوید که با ایجاد صندوق توسعه ملی حتی ایجاد اشتغال بسیار بالاتر هم خواهد رفت. و ایجاد این صندوق را ابتکار دولت خود می‌داند.
برای این کار خب صندوق توسعه ملی پیش بینی شده. در سیاست‌های برنامه پنجم در قانونم اومده، البته اشکالاتی داره، الان داریم مذاکره می‌کنیم برطرف بشه. برای اولین بار در تاریخ کشور از زمانی که نفت اومد تو بودجه، یعنی بیش از 50 سال عنایت کنیم، برای اولین بار امسال از اول سال 20% درآمد نفت رفته توی حسابی بلوکه شده. همینجا تو پرانتز خود از دولت تعریف کنیم. تنها دولتی هست که 20% درآمد نفت بلوکه شده، تحریم و فشارهای دشمن رو داشته، هدفمند کردن رو اجرا کرده، مشکلی هم در کشور به وجود نیومده، یعنی حقوق پرداخته، کارهای عمرانیشو انجام داده، بودجهشو اجرا کرد. اینم به خاطر لطف خدا و دعای مردم، هدایت‌های امام عصر علیه السلامه.
آقای خواند در این باره چی میشه گفت؟
ببینین، اولا این صندوق توسعه ملی که قراره که از طرف برنامه 5 ساله پنجم پیشنهاد بشه، ادامه در واقع حساب ذخیره ارزی هست که در سال 1379 10 سال پیش به ابتکار برنامه 5 ساله سوم به وجود آمد. آماری که اعلام شده که در این حساب ذخیره ارزی که به تازگی اسم شده صندوق توسعه ملی در حال حاضر وجود داره، به گفته آقای شمس‌الدین حسینی که چند روز پیش بر این موضوع تاکید کردند، در حال حاضر موجودی این صندوق که از همون حساب ذخیره ارزی باقی مونده فقط 10 میلیارد دلاره. ببینید، طی مدت 10 سال و چند ماه گذشته که از این حساب ذخیره ارزی میگذرد، درآمد ارزی ایران فقط از صدور نفت خام چیزی حدود 488 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که 75% اون، یعنی نزدیک 370 میلیارد دلارش در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ریخته شده به خزانه کشور. کشورهای دیگری هم همین حساب یا صندوق رو تأسیس کردند با هدفهای مشابه ایران، ولی در حسابهای اونها ارقام بسیار بسیار زیادی دیده میشه، مثل ابوظبی بالای 600 میلیارد دلار، نروژ چیزی حدود 500 میلیارد دلار، عربستان و کویت و حتی الجزایر که در حال حاضر 150 میلیارد دلار در این حسابش باقی مونده. ملاحظه میکنیم که 10 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی که از حساب ذخیره ارزی باقی مونده چنگی به دل نمیزنه، که تازه در این رقم هم هست است ولی ما بهش نمیپردازیم. بنابراین این چیزی که آقای احمدی نژاد میگویند یک نوآوری از طرف ایشون نیست، قبلا وجود داشته و به علاوه این پرسش از دولت ایشون مطرح است که چرا این همه از این صندوق برداشت کردند و اجازه ندادند که پولی در اون بمونه جز همین 10 میلیارد دلاری که آقای حسینی از اون صحبت میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از رویدادهای مهم هفته سفر رئیس جمهوری چین به ایالات متحده آمریکا و استقبال دولت آمریکا از این سفر بود. در جریان این سفر دو قدرت اقتصادی موضوعهای مورد اختلاف را به بحث گذاردند و در پایان این سفر اعلام شد که چین با امضای قراردادی در سالهای آینده 45 میلیارد دلار کالا و از جمله هواپیما از آمریکا خواهد خرید. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سفر خود به آمریکا گفت ما باید به دیگر احترام بگذاریم.
همکاری ما به عنوان شریک اقتصادی باید بر پایه احترام متقابل باشه. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرچه میگذره متنوع‌تر و رنگارنگ‌تر میشه. چین و آمریکا باید به راه‌های متفاوتی که یکدیگر برای پیشبرد توسعه و منافع ملی در پیش گرفتند احترام بگذارند. ما باید درک متقابل، اعتماد متقابل و افزایش فصل مشترک میان یکدیگر رو با تماس دو جانبه، گفتگو و تبادل نظر افزایش بدیم.
تونگو گوتونگ جیاسن لیاجی تونگو دویوا زنجین هوشین تونگو جیانیو کودا گونشی
و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور با خوشامدگویی به چین گفت همکاری‌های ما به ثبات در جهان کمک کرده است.
The United States welcomes China's rise as a strong, prosperous and successful member of the community of nations.
ایالات متحده آمریکا از رشد چین به عنوان یک عضو قدرتمند، موفق و بالنده جامعه جهانی استقبال می‌کنه. حقیقتاً موفقیت اقتصادی چین با خودش منافعی برای مردم ما و مردم شما همراه داشته. همکاری ما در یک سلسله مسائل به ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و در جهان کمک کرد.
And our cooperation on a range of issues has helped advance stability in the Asia Pacific and in the world.
از کامران دادخواه استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در بوستون پرسیدم اهمیت این سفر و این قراردادهای اقتصادی در چیست؟
کل قراردادهایی که امضا کردن در حدود 45 میلیارد دلاره. اگر درف رقم رو بگیریم و توجه بکنیم که اقتصاد آمریکایی 314 هزار میلیارد دلار و اقتصاد چین بیش از 4.5 هزار میلیارد دلاره، این عدد اونچنانی نیست. تعداد زیادی هواپیما چین از آمریکا خواهد خرید و این صنعت هواپیمایی به آمریکا مهم خواهد بود، ولی عمدتاً این سفر از خیلی نظرها جنبه سمبولیک داشته و اینکه در درجه اول یکی دو سالی که روابط به سردی رفته بود رو عوض بکنه و از این جهت بیشتر مهم بوده تا اینکه عدد و رقم خاص.
ولی خب از طرف دیگه مشکل دو طرف هم در واقع بیشتر اقتصادیه، یعنی از یه طرف طلبهای چین از آمریکا، از یه طرف دیگه موقعیت اقتصادی آمریکا.
بایستی توجه بکنیم که یک مقداری از این مسئله‌ای که طور خاص وجود داره از یک طرف آمریکاست که کسر بودجه داره و با داشتن این کسر بودجه، اگر که حتی این تراز بازرگانی مشکل رو با چین نداشت، با یک کشور دیگه می‌داشت. از طرف دیگه چین با پایین نگه داشتن ارزش یوان خودش رو در یک وضع نامطلوبی قرار داده. درسته که الان صادرات می‌کنه و رشد داره، ولی دائما داره اوراق قرضه آمریکا رو جمع میکنه و عملا همونطوری که درست بدهکار در چنگ طلبکار میفته، ولی طلبکار هم در چنگ بدهکاره، برای اینکه بدهکار هم یه روزی میتونه بگه که خب حالا ندارم، میخوای چیکار کنی. بنابراین این مسئله هستش که میبایست این در درجه اول دو طرف متوجه بشن که دنیا دنیای سابق نیست، این اقتصادها به هم وابستن، بیش از اون وابستن، بنابراین این رابطه دوستی و صمیمانه خوبه. از طرف دیگه بایستی کاری بکنن که این کار بتونه در بلند مدت ادامه پیدا کنه، یعنی یوان میبایستی ارزشش افزایش پیدا کنه و چین بایستی به طرف مصرف بیشتر بره. از طرف دیگه آمریکا هم بایستی که اشتهاش رو کم بکنه، چه اشتهای دولت که الان بیش از 1000 میلیارد دلار کسر بودجه داره و اینکه آمریکایی‌ها به طور کلی مصرف بسیار زیادی میکنن.
ولی خب این موقعیتی که آمریکا یا چین درش قرار دارن ناشی از اوضاع اقتصادی دو کشوره. واقعیت اینه که در حال آمریکا به علت بحران اقتصادی هم بیکاری زیاده، همین که دولت دچار کسر بودجه است. از طرف دیگه چین داره تولید میکنه، رشد 8-9% داره در سال و میتونه صادر کنه. منتها خب کجا میتونن این دو قدرت به توافق با هم دیگه برسن؟
این دو قدرت باید به توافق برسن، برای اینکه به نفع هر دو طرفه و به توافق نرسیدن به ضرر هر دو طرفه. به توافق رسیدن بایستی به این ترتیب باشه که به تدریج چین نرخ ارزش شناور بکنه، بتونه بیشتر مصرف بکنه. این که اقتصاد چین برای تمام مدت،
خب این از نظر آمریکایی ها یا باید از نظر غرب اینطوری، ولی از نظر خود چینی ها به نفعشون ظاهرا،
به نفعشون در حال حاضر، ولی توجه بفرمایید که اینها همینطور دارن کالاها رو به آمریکا میفرستن و اوراق قرضه آمریکا رو جمع میکنن. از طرف دیگه آمریکا هم همین به خصوص همین چند وقت دیگه 600 میلیارد دلار اوراق قرضه انجام خواهد داد. نتیجه چطور خواهد شد؟ نتیجه اینش خواهد شد که ارزش دلار در دنیا به طرف پایین خواهد اومد. چین باید یا همچنان این اوراق رو بخره و با خریدن دلار در بازار که قیمت دلار نیاد پایین بتونه به کارش ادامه بده، خود به خود با این کار تورم در کشور خودش ایجاد کنه، یا اینکه بایستی به توافقی برسن که بتونه ادامه پیدا بکنه. و اون توافق به نظر من این است که یوان به تدریج افزایش پیدا کنه. چین بایستی به طرف این بره که اقتصادش متکی به خود داخل باشه در درجه اول، وگرنه آیا این قابل قبوله که ما فرض بکنیم که مثلا در 50 سال آینده چین دائما تولید کنه و به یه جای دیگه بفروشه و به اوراق قرض آمریکا جمع کنه.
در مجله‌های گذشته درباره الگوی اقتصادی چین گفتیم که چگونه در این کشور اصلاحات اقتصادی آغاز شد و گام‌های مهم اصلاحات چه بودند. برون‌گرایی به جای درون‌نگری، ایجاد شرایط آسان برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید و پیوند زدن اقتصاد چین به اقتصاد جهانی. نتیجه این سیاست‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در سه دهه گذشته به کار گرفته شد، رشد خیره‌کننده میان 8 تا 10 درصد اقتصاد در سال و چند برابر شدن حجم تولید ناخالص داخلی چین از جمله نتایج این سیاست‌ها بود. در کنار رشد خیره‌کننده اقتصادی، همواره این پرسش طرح شده و می‌شود که این رشد با توجه به ساختار سیاسی در چین تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، الگوی اقتصاد چین بسیار جذاب است، به گونه ای که بسیاری از دولت مردان در ایران ده ها سال از رویای دستیابی به یک چنین الگو و یک چنین رشد اقتصادی را دارند. به ویژه این که ساختار سیاسی دو کشور چین و ایران شباهت‌هایی هم دارند که مهمترین آن حکومت یک بخش از جامعه بر اکثریت بدون برگزاری انتخابات آزاد و به گونه‌ای نظامی تک حزبی. امروز در این بخش این پرسش‌ها را پی می‌گیریم که چه شباهت‌هایی میان ایران و چین دیده می‌شوند و چرا کپی برداری از الگوی چین نتوانسته و یا نمی‌تواند در ایران عملی شود. پروین علیزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در لندن، با اشاره به ویژگی‌های اوضاع اقتصادی چین می‌گوید یکی از ویژگی‌های الگوی چین این است که این کشور در گذار از کشاورزی به صنعتی موفق شده است، کارکنان کشاورزی را به بخش صنعت جذب کند.
رشد سریع اقتصادی چین از دهه 1980 تا کنون به مقدار زیادی ناشی از تغییر در ترکیب نیروی انسانی کار در بخش‌های کشاورزی و صنعتیه. به این معنا که اگه ما نگاه بکنیم به تمام کشورهایی که رشد کردند، متوجه میشیم که در کشورها بیشترین سرعت رشد اقتصادی رو در دوره گذار از بخش کشاورزی به بخش صنعتی دارن. در مورد چین اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که در دهه 80 فقط 20% از مردم چین مردم شهرنشین بودن. این 80% از نیروی کار چین در بخش کشاورزی متمرکز بود. حتی هنوز در چین 55% از نیروی کار در بخش کشاورزیه و هنوز بخش شهری بخش کوچیکی محسوب میشه. و اگه ما نگاه بکنیم به مسئله رشد در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال صنعتی شدن جهان، متوجه میشیم که بخش صنعتی اصولا همیشه بالاترین درجه کارایی و رشد داره. رشد در بخش صنعتی همیشه بالاتر از بخش کشاورزی و بخش خدمات است. یعنی به این معنی که کارایی کارگر و کار در بخش صنعتی بالاترین کارایی هست. حالا اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که دوره این از سال 1980 به بعد مقدار زیادی از جمعیت روستایی چین شهرنشین شده، یعنی از بخش کشاورزی، نیروی کار کشاورزی رفته به بخش صنعتی. در مورد ایران این گذار در دو دهه قبل از انقلاب اتفاق افتاد و بعد از اصلاحات ارضی. در اون دوران بودش که ما یک تحرک بسیار قوی داشتیم از بخش کشاورزی به بخش شهری، که حالا خیلی اصلا معتقدن که این خودش یکی از دلایل زمین سازی برای انقلاب. بنابراین الان در کشور ما 70% از مردم یا بیشتر مردم شهرنشین محسوب میشن. ما امکان اون گذار از کشاورزی به صنعتی شدن رو، همونجوری که گفتم، در قبل این امکان رو ما انجام دادیم و دیگه این امکان برای ما وجود نداره.
یاسمین سعادت، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در آمریکا، هم با اشاره به نقش دولت در اقتصاد ایران میگوید نفتی بودن اقتصاد در ایران بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را کم کرده است.
در ایران یه مقدار زیادی باز برمیگرده به اینکه نقش دولت باید بخش خصوصی شرکت داشته باشه در ایجاد سرمایه‌گذاری صحیح. بخش خصوصی هم به خاطر اینکه به هر حال به دنبال سود هست، سعی میکنه که منابع رو درست‌تر مصرف کنه، برای اینکه سرمایه‌گذار میخواد بازدهی داشته باشه سرمایه‌اش. شاید موقعیتی که توی ایران هست یه مقداری پسنداز عمده مردم، پسندازی که از جنبه نفت به دست میاد، باز پسنداز داخلی نیست، پسندازی که بر جنبه منابع ملی، تصمیم های افراد، تصمیم های واحدهای اقتصادی. در نتیجه سرمایه گذاری رو از طریق پول نفت انجام میدن، در نتیجه بازدهی اون سرمایه گذاری ها مشخص نیست، چقدر راندمان بالا باشه و خب آخرش هم میشه چقدر مدیریت صحیح هست برای سرمایه گذاری. و بخش خصوصی فقط نشون داده که راندمان کارش بیشتره، ایراد هم خیلی داره بخش خصوصی، ولی به حداقل سرمایه گذاری بازدهی میده. در اصل الگویی که برای ایران باید باشه، باید چیزی باشه که بخش خصوصی رو رشد بدن، قوانین طوری باشه که سرمایه گذاری خصوصی بتونه انجام بگیره، بتونه اطمینان سرمایه گذاری باشه. این رفرما خب خیلی بازدهی خواهند داد در 5 سال 10 سال بعد از شروعشون.
ادامه بررسی الگوی اقتصادی چین را در هفته‌های آینده پی می‌گیریم. به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با پایان یافتن مجله اقتصادی به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم رسیده ایم. لحظات دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوش.